صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
آینه ای برابر آینه ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه کتاب‌های خوب هستید و خوندن کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، سطوح زندگی، اثری از جولیان بارنز. بارنز نویسنده و منتقد ادبی انگلیسی در سال 1946 در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمد. پدر و مادر جولیان هر دو معلم زبان فرانسه بودند و خود او دلبسته ادبیات فرانسه و عاشق گوستاف فلوبر از نویسندگان تأثیرگذار قرن 19 فرانسه بود. بارنز در سال 1968 از دانشکده مکدالن آکسفورد در رشته زبانهای مدرن دانش آموخته شد و بعد از اون به مدت 3 سال فرهنگ نویس واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد بود و بعد از اون در نشریات مختلفی شروع به نوشتن نقدهای ادبی کرد. نخستین رمان او به نام دیار مترو در 34 سالگی منتشر شد و بعد از اون 30 کتاب دیگه شامل رمان، مجموعه مقالات و داستان کوتاه نوشت. او همینطور 4 رمان جنایی با نام مستعار دن کاوانا منتشر کرد. بارنز تا به حال 14 جایزه معتبر ادبی دریافت کرده که از اون جمله میشه به جایزه منبوکر به خاطر نوشتن کتاب درک یک پایان و جایزه دیوید کوئن به پاس 1 عمر فعالیت ادبی اشاره کرد. او همینطور یکی از معروفترین نویسندگان انگلیسی در فرانسه است و نشان ادب و هنر فرانسه هم به او اهدا شده. کتاب‌های سطوح زندگی، توتی فلوبر و درک یک پایان از جمله آثار ترجمه شده به زبان فارسی هم. بارنز از این رو مورد توجهی که تونسته از مرزبندی موسوم بین گونه‌های مختلف ادبی چشم پوشی کنه و با تلفیقی از واقعیت و داستان آثارش رو خلق کنه. کتاب سطوح زندگی که با نام عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه هم در ایران منتشر شده، کتابیه که اون رو به یاد همسرش پت کاوانا نوشته و به او تقدیم کرده. پت که کارگزار ادبی جولیان هم بود، سال 2008 از تومور مغزی درگذشت و 4 سال بعد نوشتن این کتاب رو که جستاریست در باب عشق و اندوه تمام کرد. این کتاب از 3 جستار تشکیل شده: گناه ارتفاع، بر روی سطح و از دست رفتن عمق. جستار اول مقاله‌ای در مورد تاریخچه بالون سواری در قرن 19. جستار دوم داستانی است کوتاه از یک عشق نافرجام و جستار سوم که میشه اون رو بخش اصلی کتاب در نظر گرفت، راوی از اندوه و سوک بی پایانش بعد از مرگ همسرش حرف زده. هر 3 فصل درباره قرار دادن 2 چیز یا 2 آدم در کنار هم و سپس جدا کردن اونهاست. کتاب روایتی است که در مرز بین جهان داستان و واقعیت پیش میره و خواننده در فصل سوم ارتباط بین اجزای به ظاهر بی ربط کتاب رو درک میکنه. خوندن این کتاب کوتاه تجربه است ناب که نصیب خواننده صبور اون میشه. میرسیم به خلاصه ای از کتاب سطوح زندگی، اثری از جولیان بارنز. فصل اول کتاب با این جمله ها آغاز میشه: دو چیز را که تا حالا کنار هم قرار نگرفتند کنار هم قرار میدهید و دنیا تغییر میکند. آدم ها شاید همان موقع متوجه نشوند، اما مهم نیست، به هر حال جهان عوض شده است. بارنز در این فصل از روزگاری میگه که انسان تونست سوار بر بالون از زمین فاصله بگیره و همینطور از حس آزادی میگه که در ارتفاع اگرچه اسیر نیروی باد و بارانه، ولی تجربه نابه که هوانوردان رو با وجود مخاطرات بسیار به بالون سواری ترغیب میکرد. نویسنده در این فصل به سراغ سه شخصیت واقعی در قرن 19 هم رفته: سرهنگ فردریک برنابی، افسر ارتش انگلیس، سارا برنارد، هنرپیشه تئاتر فرانسوی و مشهورترین بازیگر زن تاریخ، و همینطور گاسپارد فلیکس تورناشون، ملقب به نادار، روزنامه نگار، کاریکاتوریست و عکاس فرانسوی که وجه مشترک همه اونها علاقه به بالون سواریه. نادار دریافته بود که مردم حاضرن برای عکس شخصیت‌های مشهور پول بدن و نخستین عکاس افراد پرآوازه شد. او از ناصرالدین شاه قاجار هم عکس گرفته و همینطور عکاس پورتره‌های بی‌نظیری از سارا برنارد بوده. او همینطور در سال 1885 میلادی دو چیز رو که تا به حال کنار هم قرار نگرفته بودن کنار هم گذاشت: عکاسی و بالون سواری. و در حال پرواز با بالون بسیار بزرگش به نام قول، نخستین عکس هوایی جهان رو از پاریس گرفت. در این فصل به ایکاروس، اسطوره یونانی هم اشاره شده که بالهای از جنس موم و پر ساخت و اونقدر به خورشید نزدیک شد که مومها آب و بالها جدا شدند و به دریا افتاد. گناه ارتفاع. در فصل دوم برنابی ماجراجو در یک ملاقات خیالی با سارا برنارد به او دل میبازه. عشقی بی سرانجام که همچون پرواز با بالون، اگرچه در پایان سقوط از ارتفاع و دل شکستگی رو به همراه داره، اما تجربه یه بسیار منحصر به فرد و هیجان انگیز. در بخشی از این فصل میخونیم: ما روی زمین صاف زندگی میکنیم، روی سطح، اگرچه همچنان بلند پروازیم. ما قرنشینان گاهی به بلندای خدایان میرسیم. بعضی با بال هنر پر میکشند، بعضی با مذهب عروج میکنند، ولی بیشتری ها را عشق پرواز میدهد. وقتی بالا می رویم، خب ممکن است سقوط هم بکنیم. فرودهای راحت و بی درد سر انگوش شمارند. ممکن است یک هو ببینیم با شدتی استخوان شکن مثل توپ داریم به زمین می خوریم. هر داستان عاشقانه بالقوه داستان اندوه نیز هست، اگر نه در اوایل، اما در ادامهش. برای این یکیشان، نه برای دیگری، بعضی وقتها هم برای هر دویشان. پس چرا ما همواره سودای عشق داریم؟ چون عشق نقطه تلاقی حقیقت و جادوست. حقیقت چنان که در عکاسی و جادو چنان که در بالون سواری. در فصل آخر بارنز از تجربه های فقدان همسرش صحبت میکنه، از 30 سال زندگی عاشقانه در کنار او و سپس از تجربه تلخ از دست دادن پت که از تشخیص بیماری تا مرگش فقط 37 روز طول کشید. او صادقانه از احساس سقوط به عمق رنج و اندوه حرف میزنه و از اینکه هر شخص سوکواری به شیوه خاص خودش به اندوه مینشینه. او همینطور از واکنش دوستان و خویشاوندان در مواجهه با فرد سوکوار میگه، از برخورد سرد اون دست از دوستانی که از اندوه همونقدر میترسن که از مرگ، و طوری از برخورد با فرد سوکوار اجتناب میکنن که انگار اندوه مصریه. به همین دلیل هم اندوه اطرافیان فرد اندوه زده رو غربال میکنه و دوستی ها رو از نو محک میزنه. بارنز از این مینویسه که با رفتن همسرش هم اندوهش رو هم از دست داده. با این همه، همونطور که تجربه ناب رفتن به ارتفاع به مخاطرات بالون سواری میارزه، تنهایی و بی کسی به دنبال از دست رفتن معشوق هم از تنهایی ناشی از نیافتن معشوق در زندگی بهتره. در بخشی از فصل سوم میخونیم: دو تا آدم رو که تا به حال کنار هم قرار نگرفتند کنار هم میگذارید. گاهی شدنی است و یک چیز تازه درست میشود و دنیا عوض میشود. بعدش یک وقتی دیر یا زود به خاطر فلان یا بهمان علت یکی از آن دو نفر کم میشود و چیزی که کسر شده بیشتر است از مجموع همه آنچه بوده است. از نظر ریاضی البته احتمالاً ممکن نیست، اما از نظر احساسی چرا؟ درباره کتاب سطوح زندگی اثر جولیان بارنز صحبت کردم. با بخش کوتاهی از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان می‌برم. با مرگ آن چیز پیش پا افتاده بی همتا خوب کنار نمی آییم. نمی توانیم مثل باقی چیزها مرگ را بخشی از یک قاعده کلی ببینیم. به قول ادوارد مورگان فورستر، یک مرگ ممکن است خیلی واضح و مشخص باشد، اما هیچ کمکی به درک باقی مرگ ها نمی کند. لذا از اندوهی هم که به دنبالش می آید هیچ تصوری نخواهیم داشت. دست مهربان خدای بزرگ یادت.
تصور کنید که با سرعت بالا در حال رانندگی در یه جای شلوغ هستین. حالا فکر کنید با چشمانی بسته دارین میرونین. مسخره است نه؟ بله، حرکتی دیوانوار خواهد بود. در واقع اگه موقع رانندگی با گوشیتون صحبت کنید یا پیامک بفرستین، عملاً چشم بسته دارین رانندگی میکنین. یه بمب متحرکین در حال حرکت به سوی حادثه ای بزرگ بدون اینکه بتونین کنترلش کنید. مکالمه و ارسال پیامک توجهتون رو از رانندگی پرت میکنه و دیگران هم در معرض خطر قرار میگیرن. مطابق پژوهش‌ها سرعت واکنش رانندگان گوشی به دست مانند رانندگان مست کند میشه. کار با گوشی خطر تصادف رو 6 برابر افزایش میده. استفاده از هندزفری و حالت بلندگو هم به همون اندازه باعث حواس پرتی میشه و فکر نکنیم دردی رو دوا میکنه. طبق تحقیقات پیامک بازی هنگام رانندگی خطر تصادف رو 24 برابر افزایش میده. خیلی ترسناکه نه؟ ولی از اون بدتر اینه که 70% جوانان شرکت کننده در یک نظرسنجی تجربه حضور در خودرویی که رانندش پیامک بازی می کرده رو داشتن. بنابراین اگه در ماشینی هستین که راننده توی گوشیش فرو رفته، حتی اگه پدر یا مادرتونم باشه، حق دارین بهش تذکر بدین و بگین لطفاً گوشیتون رو کنار بذارین و جون خودتون و بقیه رو به خطر نندازین. حواستون فقط به رانندگی باشه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم. ای هموطن، ای ایران.
جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نزدیک قله این
به نام خالق بی همتا. با درود فراوان به محضر شما همراهان همیشگی رادیو ایران، من حمید رضا رضایی به همراه تهیه کننده برنامه خانم مریم بانو فطرتی آخرین ویژه برنامه نزدیک قله ایم رو تقدیم شما می کنیم و به مناسبت نامگذاری 15 فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، این برنامه رو به موضوع ذخایر ژنتیکی اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی از گستره بسیار وسیعی برخوردار است. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در البرز یکی از مراکز مهم پژوهشی است که بعد از انقلاب به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته.
بانک‌ها همیشه نگهدارنده پول و نقدینگی نیستند، بلکه گاهی نمونه‌های زیستی و ژنتیکی نگهداری می‌کنند. در جایی مثل دستگاه فریزر با دمای منفی 80 درجه سانتیگراد
همیشه روشنه، حتی برق که میره خودش به صورت اتومات برق اضطراری وصل میشه و شروع به کار میکنه.
در این دما نمونه های بانک دی ان ای و داده های ژنومی نگهداری میشوند.
بانک منحصر به فردی از ناقلین ژنتیکی داریم که ارزشمند هستن، به صورت تجاری استفاده میشن.
این بانک حتی درباره چشمه‌های آب گرم ایران هم مطالعه داشته.
تونستیم اثبات بکنیم که بعضی از چشمه‌های آب گرم ایران واقعاً پتانسیل درمانی روی پوست دارن و به چه دلیل، به دلیل کدوم میکروباشون هست که این پتانسیل‌های درمانی رو دارن.
بانک میکروارگانیسم‌ها در حوزه محیط زیست، پزشکی و کشاورزی فعالیت می‌کنند.
کاری که ما انجام میدیم اینه که این منابع حالا زیستی رو که به اصطلاح میکروارگانیسم ها هستن نگهداری میکنیم تو شرایط ایمن و تکثیرشون میکنیم و مواقعی که بهشون نیازه ما میتونیم به عنوان پشتوانه عظیم در واقع زیستی باشیم.
در بانک گیاهی انواع بذر و نمونه های خشک و زنده در شرایط خاص نگهداری میشوند.
25,000 نمونه گیاهی به شکل های مختلف نگهداری میکنیم، به شکل های مختلف به صورت در واقع کلکسیون های زنده به صورت اسانس و افسار در بخش های مختلف نگهداری میشه.
این بانک ها بخشی از فعالیت مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران است. این مجموعه ارزشمند در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی قرار دارد.
از موهبت ها و نعمت های بیشمار خالق هستی ثروت های فراوانی است که در دل طبیعت برای بشر از زمان خلقت تا کنون به ودیعه گذاشته است. گذشت زمان و پیشرفت‌های روزافزون علمی هر روز دریچه‌ای تازه به روی همگان گشوده و باعث شده تا انسان به اهمیت و ارزش حتی ریزترین موجودات زنده و نقش آنها در تنوع زیستی و زنجیره حیات پی ببرد. روز ذخایر ژنتیکی و زیستی فرصتی است تا یک بار دیگر یادآور شویم که چگونه از این مزیت الهی محافظت و در راستای بهبودی و ارتقای کیفیت زندگی، سطح سلامت و پیشرفت کشور بهره‌مند شویم. بنابراین، گرامی داشت روزی در سال به نام ذخایر ژنتیکی و زیستی در کشور عزیزمان ایران را میتوان نخستین گام فرهنگی برای محافظت و بهره‌برداری صحیح از این نعمات ارزشمند الهی دانست. دکتر رضا آذربایجانی عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران.
غذا، سلامت و اقتصاد سه رکن اصلی زیست بهینه هر انسان و جزء شاخصه‌های کیفیت زندگی در هر کشوری هستند. حتی امنیت ملی در سطوح کلانتر هم به امنیت غذایی وابسته است. در تاریخ اگر مرور بکنیم خیلی کشورها بودن که از مواد غذایی و منابع غذایی و بیان دیگر منابع زیستی یک کشور به عنوان حربه‌های سیاسی یا حتی نظامی علیه همدیگه استفاده کردن. این اهمیت تأثیرگذاری این موارد رو در برنامه‌هایی که هر کشوری برای اداره خودش داره نشون میده. تنوع زیستی به صورت کلی میراثی هستش که ما طی میلیون‌ها سال تکامل زیستی در سطح کره زمین باهاش مواجه هستیم. محدوده وسیع از ژن‌ها، کروموزوم‌ها، حیوانات، گیاهان و اکوسیستم‌ها رو در بر می‌گیره که طبیعت یه تکامل در واقع بیولوژیک و زیستی که در طی میلیون‌ها سال روش صورت گرفته، اینها رو به دست ما رسونده و ما الان با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مواجه هستیم. تنوع زیستی در سه سطح قابل بررسی هست. یکیش بحث زیست‌بوم و اکوسیستم، موضع دوم گونه که شامل جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان و باکتری‌ها هستن، و سطح سوم بحث ژنتیکی و در واقع ژن مربوط به گونه هایی هستش که عرض شد.
منابع ژنتیکی که اجزای سازنده حیات و نظام‌های زیستی هستند از مهمترین و کلیدی‌ترین ذخایر هر کشوری محسوب می‌شوند که امروزه ارزشمندتر از ذخایر معدنی مانند نفت و طلا تلقی می‌شوند، به طوری که این منابع پایه و اساس کلیه تولیدات بیولوژیک اهم از غذایی، کشاورزی، دارویی و بسیاری از لوازم زندگی و صنعتی می‌باشند و موفقیت در افزایش این تولیدات بر بهره‌برداری صحیح از این منابع استوار است. البته هر گونه فقرزدایی و ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم استفاده پایدار و صحیح از این منابع پایه است. دکتر بهزاد سرخی، رئیس بانک ژن گیاهی کشور:
بزرگترین ثروتی که خداوند به بشر داده منابع ژنتیکیش هست و این منابع ژنتیکی تو حوزه‌های مختلف تعریف میشن که یکی از مهمترین حوزه‌ها در بخش تأمین امنیت غذایی حوزه گیاهی هست. اگر گیاهان نباشن، در واقع چرخه تولید با مشکل روبرو خواهد شد و هیچ عنصری قابل استفاده و بهره برداری نخواهد بود. از این حیث منابع ژنتیکی گیاهی و نگهداری اونا اهمیت پیدا میکنند. در این ارتباط ژن‌ها یا کارخانه‌های تولید این مواد در منابع ژنتیکی در مواد وراثتشون نگهداری میشن که بانک‌های ژن وظیفه‌شون حفاظت از این منابع هست. کشور ما با تکیه بر فناوری‌های سالم و متکی بر علم روز دنیا، فارغ از دستورزی‌ها، از منابع طبیعی جهت تولید و تأمین امنیت غذایی کشور در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کنه. خوشبختانه کشور ما با بهره‌وری از علم روز و منابع ژنتیکی غنی که داره و تأکیدی که بر رعایت شعار تولید و مشارکت مردمی بوده، از بخش خصوصی دانشگاهی و پتانسیل بسیار بالای نیروهای انسانی سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشور برای بهینه‌سازی بهره‌وری از زمین پاک و منابع ژنتیکی سالم تکیه کرده. اگر به طور کلی منابع ژنتیکی به عنوان ودیه بشریت در نظر بگیریم، ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه تأمین منابع به خصوص منابع گیاهی هست و این مواردی که در ارتباط با اصلاح گندم، پیش اصلاحی گیاهان و تولیداتی که منجر به منابع فناورانه میشه، خوشبختانه از دیرباز صدها سال پیش در کشورمون با جمع‌آوری منابع ژنتیکی غنی از ژن‌های مفید و کاربردی شروع شده و در این زمینه بسیار غنی هستیم. در بسیار از موارد مثل اپیدمی بیماری که در سال 1172 اتفاق افتاد و اگر نبود منابع ژنتیکی ایرانی که میتونست به ما کمک کنه که برای این مسئله مشکلمون رو مرتفع کنیم، یا در ارتباط با یه مسئله بسیار بارز جهانی که اپیدمی زنگ سیاه گندم بود، اگر نبود منابع ژنتیکی ایرانی و تکیه بر این منابع در سطح ملی و بین المللی، ما نمیتونستیم امروز با افتخار بگیم که سهم بزرگی نه تنها در امنیت تولید گندم کشور بلکه تولید گندم دنیا داشته باشیم.